آل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام السلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اصول اعتقادات رو از کربلا می آموختیم، به توحید رسیدیم. توحید رو ما اولین اصل از اصول اعتقادات می دانیم. حضرت فرمودند که بنی امیه راه تعلیم و تعلم توحید رو باز گذاشتند، اما راه این که مردم بیاموزن شرک چیست اینو بستند. این خیلی نکته داره. بنی امیه نذاشتن مردم بفهمن شرک چیه، مانع شدن. توحید همونطور که اشاره شد دو شب گذشته، توحید رو ما اینگونه میبینیم که من خالقی دارم که اون خالق مالک منه و من در مقابل او هیچ شأنی ندارم. خدای متعال که عالم رو خلق کرده اینگونه نیست که عالم رو خلق کرده و الان نظارگر نشسته و نگاه میکنه. نه، خلقت دادن یه قدرت یا مثلا وجود مثل بلا تشبیه پول تو جیبی که پدری به فرزند میده، یا انرژی که مثلا به یه وسیله داده میشه توش هست، ماشین رو بنزین میزنن یا وسیله برقی یا باتری رو، باتری توش میندازن تا یه مدتی کار میکنه. بلا تشبیه اینگونه نیست. نسبت خدای متعال با مخلوقات، نسبت اولش، نسبت الان هم هست، تا آخر هم هست. خدا خلق نمی کنه اونها رو به حال خودشون وا بگذاره. عنایت کنید، تفویض، حداقل تفویض اینه که شما خیال کنید یه قدرتی رو خدا به شما داده تا ثانیه بعد اونو دارید، یا نه همین ثانیه دارید ولی فعلا مال شماست تا اینکه خدا تصمیم بگیره که اون قدرت رو بگیره. این معنای یک پایین‌ترین معنای تفویض اینه که یه چیزی خدا داده به شما هر وقت خواست میتونه بگیره. نه، اینطوری نیست. خدا داده هر وقت خواست میتونه بگیره، خدا داره اونو به شما میده. اگه نده ندارید، نه مال شما شده سند خورده حالا اگه بخواد میگیره. چرا؟ چون این حیثیت فقر، فقیر بودن من همیشگی منه، اصلا وصف منه، جنس من، حقیقت من فقره. من از خودم هیچی ندارم، هرچی هم که الان دارم بالله دارم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هر کدوم از ماها در هر حالی که هستیم، در هر زمانی، چه گذشته چه آینده چه الان، هر چه که داریم، داریم قدرت اون رو آنن فآنن از خدای متعال دریافت میکنیم. حالا من با اون قدرتی که دارم دریافت میکنم تصمیم میگیرم یه کاری رو انجام بدم. لذا لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هرچی از مال اوست. مالکیت اصلی و اول برای هر چیزی، هر حقیقتی، مالک اصلی و اول اوست. من خودم و تمام دارایی ها، تمام توانایی ها، کمالات من مملوک العبد و ما فی یدهی کان لمولاه، همه این چیزهایی که هست مال خدای متعال. در این میان که خدای متعال عالم این چنینی خلق فرموده، به گروهی از این مخلوقات یه چیزی داده به اسم اختیار. این اختیار از اون طرفش که نگاه میکنی یه امر خدادادیه، مثل سایر چیزاست، لحظه‌ای بخواد دیگه نمیده و تو دیگه اختیار نداری. لحظه ای اراده کنه که تو قدرت نداری، مثلا نمیتونی انتخاب کنی، لحظه این اختیار رو به تو نده، قدرت رو نده. اون طرف اختیار و قدرت اینه که اگر به تو اختیار داده، راستی به تو اختیار داده، سرکاری نیست. یعنی اگر اختیار داده و میخواد این اختیار پیش تو باشه و میخواد تو رو امتحان کنه که لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینه، سرنوشت هر کس در روز قیامت اگر سعادت است یا شقاوت معلوم باشه، خود شخص این رو فراهم کرده. لذا اون طرف اختیار که به من داده شده واقعا اختیاره، و عنایت کنید 100% اختیاره. لذا اعمال من 100% مال خودمه، که تو بحث عدل اینو اشاره کردیم. اما این اختیاری که من دارم و هر کاری که در اون حوزه قدرت و اختیار و توانایی در اون حوزه میتونم انجام بدم، 100% اون عمل مال منه و من نسبت داده میشه. یادم نره که تمامی اعمالی که میخواد انجام بشه به همون قوتی است که خدای متعال مرحمت کرده، که اگه لحظه‌ای بخواد اون قوت رو نده، دیگه فاتحه من خونده است. با این نگاه که گاهی اگر کسی یک کمی بخواد سبقت بگیره از فرمایشات ائمه علیهم السلام، بخواد جلوتر بیفته، یکم تعابیر شاعرانه به کار ببره، یکم مطلب رو به زبان بشری و تصور و توهم بشری بپروراند، وقتی نگاه میکنه از اون بالا بلا تشبیه میبینه هر چه که هست از خداست و بقیه فقر محزن، لذا برمیگرده میگه خب هر چه که هست خداست، هر چه که هست خداست. چون خدا به محض اراده کنه چیزی و قطع کنه، اون دیگه نیست. این میشه اون مسیری که آدم یه قدم جلوتر برمیداره از امام، یه جمله اضافه تر مینویسه، یه جملهی مینویسه، میبینه قافیهش جور در میاد به جمله قبل، بعد خوشش میاد. ما از یه طرف که به ما نظر کنن ما فقیریم و هرچه داریم از خدای متعال است، از طرف دیگر نظر کنن میبینن اون چیزی که خدای متعال به ما داده راستی به ما داده، سرکاری نیست، و ما با اون داریم اختیار میکنیم، عمل میکنیم و انشاءالله به توفیق خدا عمل صالح انجام میدیم. و اگر کسی معصیت هم داره میکنه، بازم به همون قوتی که خدای متعال داده داره معصیت میکنه، خودش معصیت رو اختیار کرده. خدای متعال هم یواشکی تو اختیار این، تو نوع اختیار این دخالت نکرده که بگه مثلا ما یه عملی انجام دادیم زشت 90%، ما نستجیر و بالله 10% خدا. نه، 100% خودت، و شریک هم قائل نشو برای عملت. عدل به تو گفت که خدای متعال را متهم نکن در عملت. خدا اون کسی که ملامت شدنیست خود تو هستی، تویی که عمل زشت رو انجام میدی. خب اگر ما توحید و اینگونه نگاه کنیم، شما میبینید که عالم به صورت زنده، به صورت زنده با خدا در ارتباطه. خدا نداده یه قدرتی و بعد این به صورت خودکار عمل کنه. تمام ذرات عالم در محضر خدا به یه معنا یکسانند. چه عالم تکوین نگاه کنید زنده است، همه دارن از نعمت وجود و کمالات دیگه دارن بهره میبرن، هم عالم تشریع نگاه کنید زنده است. چون اگر قرار باشد دین خدا آن باشد که خدا بگوید و بعد کتاب را ببندد و بگوید دین همین است، این دیگه پناه بر خدا، این دیگه خدا نیست. خدا اگه چیزی میخواستی بگی قبلا میگفتی، هماهنگ میکردی، دیگه شرمنده تموم شد، چیزی نمیتونی اضافه بگی. نه، دین خدا، دقت بفرمایید، دین خدا بسته نمیشه. راه نفوذ بلا تشبیه، دخالت، امر جدید خدا، راهش به زمین و زمینیان بسته نشده. اگر کسی گمان کند خدای متعال از یه مقطعی به بعد دیگه با زمین هیچ کاری نداره، چیز جدیدی نمیخواد بگه، این خدا در امر تشریع از خدایی افتاده است و علا کل شیء قدیر نیست. رابطه عبد و مولا یه رابطه زنده است. عبد در مقابل مولا همواره به حالت تسلیم ایستاده است که مولایش بگوید اون عبد اطاعت کنه. این میشه عبودیت، این میشه عبادت. اینو دوستان جوانتر حتما فرصت داشتن فکر کنن، مطالعه بکنن. دین رو به دو شکل میتوان تصور کرد. یه دینی که در آن خدا همواره خداست و مولاست، یه دینی که در آن خدا یه بار بهش گفتیم ای خدا هر چی میخوای بگی بگو، چیز دیگه نمیخوای بگی بگو، ما میخوام برنامه‌مونو بریزیم. مثال بزنیم، یه فرزندی، حالا بلا تشبیه با خدا قیاس نمی کنیم، یه فرزندی در مقابل پدرش میگه پدر جان هر چی تو بگی من انجام میدهم. پدر ممکنه فردا ساعت 4 به او بگه برو نون بخر، پس فردا ممکنه 5 بگه، یه روز دیگه بگه 6 برو بخر، یه روز بگه 2 تا بخر، یه روز بگه 3 تا بخر، یه روز بگه قبل از خرید نون اینم بخر. این گفته من در اختیارم، اینم داره میگه دیگه. یه نفر آمده برای خدمتگزاری میگه آقا من غلام شما هم، هر کاری داریم بگین. اون کسی که در واقع قرار کار به او بگه، مولای او، ممکنه یه روز 4 صبح با این کار داشته باشه، یه روز 11 شب، یه روز نصف شب، یه روز ظهر ساعت 2. هیچ وقت این کسی که اعلام کرده من در خدمتگزاری آمادم نمیتونه بگه آقا ببخشید 2 آخه وقت استراحت منه، یا صبح زود، چرا صبح زود؟ تسلیم یعنی این، در اختیار بودن یعنی این. یه مدله. یه مدلم اینه که بچه به پدرش بگه بابا من نوکرتم هستم، هر چی بگی گوش میکنم، ولی یه چیزی بگم، هر کاری داری برنامه‌شو به من بده، من کارامو تنظیم میکنم با اون. هر چی میخوای بگی، سطل آشغالو بذارم نون بخرم، هر چی میگی بگو، من تکلیف خودمو بدونم. اینجوری که نمیشه، ما آویزون نفهمیم چیکار باید بکنیم و نتونیم برای خودمون برنامه ریزی بکنیم. اینم یه مدل اطاعته. دومی اون اطاعت و مطیع بودن و طرف رو مفترض و تائه دانستن و تسلیم بودن و غلام و برده بودن نیست. آدم کارای مولای خودشو انجام میده طبق برنامه. اسلام این نیست. ان الدین عند الله الاسلام. اسلام اسم یه دین نیست. اسلام اون دینیه که خدای متعال پذیرفته. از امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیهم السلام سوال میکنن که این اسلام چیه؟ میفرماین الاسلام التسلیم. الاسلام هو التسلیم. اسلام یعنی تسلیم. پس ان الدین عند الله، پس دین نزد خدا یعنی تو در مقابل خدا تسلیم محض باشی. تسلیم محض باشی. خب من قراره از الان به بعد پیش خدای خودم تسلیم محض باشم. چه اتفاقی میفته؟ شما اگر بخواید به کسی قول بدین برای فردا صبح ساعت 4 برای مثلا مباحثه یه درسی بشینید با هم گفتگو بکنید، ساعت 8 با هم بریم به دیدار یه جایی، ساعت 12 قرار بذارید، همه این قرار رو اینجوری میذارید منوط به این که خدای من تو این میون چیزی به من نگه. آقا حواست باشه، من بندم اگه ساعت 4 خدا با من کار داشت شرمندم، قرار مرا مدارمون بیقرار. من به شرط قرار میذارم، من بندم. اگر یه کسی برده کسی باشد میتونه با کسی قرار بذاره مستقلا؟ یا اجازه میگیره؟ الا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. بنده که نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره، باید مولای او براش تصمیم بگیره. این به معنای این نیست که شما برای فردای خود نمیتوانید الان برنامه‌ریزی بکنید یا برنامه‌ریزی نکنید. ما داریم اون شکل اصلی دین رو معرفی میکنیم. شکل اصلی دین این بود که من برم در پیشگاه خدای متعال بگم خدا من بندتم، من عبدتم، عبد ذلیلتم، تو سید منی، مولای منی، خدای منی، انت المالک و انا المملوک، من در اختیار تو هم، من ملک تو هم، هر چی بگی میگم چشم. یکی اینجوری بخوابه خدا ساعت 3 بیدارش کنه بلنشو نماز بخون ناراحت میشه؟ اصلا اینجوری خوابیده دیگه. شما اگه قراره برین مسافری از فرودگاه بیارین، شما قراره رانندگی بکنید، به مادرتون میگید من یه چرت بزنم خواستیم بریم، منو صدا کنید 5 دقیقه زودتر حاضرشم بریم، بیدارتون میکنه ناراحت میشین یا مثل فنر میپرین؟ قرار بوده دیگه. من قراره در پیشگاه خدا تسلیم باشم. عنایت کنید دینی که قرآن معرفی میکنه این دینه ها، ان دین عند الله الاسلام، دین نزد خدا نماز و روزه و خمس و زکات و جهاد و اینا نیست. ان دین عند الله الاسلام. ببین تو باید پیش خدا تسلیم باشی. اگه گفت بجنگ بگی چشم، گفت نجنگ بگی چشم، گفت نماز تو الان بخون بگی چشم، نماز تو بعدن بخون، هر چی تو بگی، 2 رکعت بخون، 10 رکعت بخون، 20 رکعت بخون، هر چی تو بگی من میگم چشم، قبله رو اینوری بخونم چشم، بعد نماز بعدی اینوری بخونم چشم، هر چی تو بگی میگم چشم. بنده یعنی این دیگه. لازمه این عبودیت آن است، لازمه این عبودیت آن است که همواره بین مخلوق و خالق یک کانال، یک سیم، یک کابل، یک رشته وجود داشته باشه که از این مسیر عبور و مرور انجام بشه. خدای من به من بگه چه کن و من اطاعت بکنم، انجام بدم و قبول درگاه او قرار بگیرد. این اون چیزی است که در تعریف قرآن کریم به عنوان تعریف دین خدای متعال ارائه فرموده. این رشته اتصال خدا به مخلوقات، این رشته اصلی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. به جهت شرافت این عزیز و این حبیب خدا در امتهای دیگر رابطه انبیا هستند. رسول خدا از خدا به انبیا اتصال رو برقرار میکنه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما انبیا رو امت وسط قرار دادیم، امت میانه قرار دادیم، امت واسط قرار دادیم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، که شما بر مردم شاهدان باشید. کسی اگه بگه امت وسط، ماهایی که اینجا هستیم امت وسطیم، بفهمین وقت ما شاهد بر کیا هستیم؟ حضرت فرمودن امت وسط انبیا هستند که شاهدن بر امتهای خودشون. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. همه انبیا در ساموخته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. تسلیم، تسلیم، تسلیم محض که دین خداست، تحقق اولش و کاملش و اصلش در رسول خداست، لذا او میشه عبد خدا. شهادت میدهید، شما همان گونه که شهادت میدهید او رسول خداست، همان گونه شهادت میدهید اون بنده خداست. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. او بنده خدا و رسول خداست، لذا اوست که خدای متعال میفرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. او کسی که تمام وجودش ایمان و قبول است، تمکین و تسلیم است در مقابل خدای متعال و اوامر او، این رسول ماست. و بعد اهل بیت علیهم السلام برای امت اسلام، امتی که دیگه انبیاء نیستند، امتی که پیامبرشون پیامبر خاتمه، ائمه علیهم السلام میشن امت وسط بر مبنای روایت. حضرت فرمودن امت وسط ماییم که بین رسول خدا و مردمیم. خب برگردیم سر اون مسیری که داشتیم میامدیم. داشتیم میگفتیم توحید، توحید حضور زنده فعال و علی کل شیء قدیر خدای متعال است در خلقت، یعنی در تکوین و در تشریع. هر جا شما خدا رو، حضورش رو ببندید، بگید قبلا حضور داشته است، اون دیگه اونجا خدا وجود نداره. خدا علی کل شیء قدیره. خدا دینی که فرستاده توش نمیمونه، بخواد امروز هر حکمی خدا بخواد عوض میکنه، چون علی کل شیء قدیره. رابط، واسط، حبل، رشته اتصال خدای متعال مخلوقات رسول خداست، لذا حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه. لذا مدینه علم اوست، لذا هرچه در عالم بخواهد تشریع بشود از حلال و حرام و هرچه بخواهد تغییر بکند، هرچی بخواهد تغییر کنه، به رسول خدا گفته می شود و از او به مخلوقات می رسد. این گونه است که رسول خدا همواره از یک جانب رو به سوی خدا دارد و آمن الرسول بما انزل الیه من ربه است، و از یک سو مخلوقات نسبت به او موظفند که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. اینو اشتباه نکنید، ما آتاکم الرسول فخذوه معناش این نیست که اگر رسول الله امروز به شما گفت این کارو بکنید، فردا اومد یه کار دیگه بگه آقا شما که دیروز اونجوری گفتید، این بیدینیه. تو قرار بود تسلیم رسول باشی، دیروز گفتین یه بار دیگه، امروز که نمیشه حرفتون عوض کنید. من حرف عوض نمی کنم، امر خداست. خدا حرف عوض میکنه؟ گفته قبله این وره، پشیمون شده گفته قبله این وره؟ نه. وجود نسخ در آیات قرآن که میگن آیات ناسخ و منسوخ داره و علمش نزد ائمه است، این یعنی حضور زنده و فعال خدای متعال و حاکمیت او بر شریعتش. هر حکمی رو بخواد خدا بر می‌داره به یه حکم جدید. خدا همیشه خداست. خب این تعریف از دین که با عبودیت و با اطاعت سازگاری داره و قرآن همینو میگه، خوب عنایت بفرمایید. بعد رسول خدا اتفاقی که افتاد این بود، یه عده آمدن دینو از این شکل در آوردن، گفتن دین خدا چیه؟ دین خدا مراجعه به آثار به جای مانده از رسول خداست. یعنی دین شد یه سنگ نوشته، یه فسیل، یه اثر تاریخی، یه قرآنی که نازل شده تمام شده و یک سنتی که صحابه دیدند و تمام شد، گزارشش داده شد. این ماهیتاً دین نیست، چون دیگه خدا توش نقشی نداره. اگه دین اینه، خدا بخواد مثلا بعد رحلت رسول خدا 10 سال بعد، خدا بخواد یه چیزی به بندگانش بگه، خدا یا ببخش، میگه ای داد بیداد، کاش قبلا فکری میکردیم، حالا میخوام این کارو بکنیم. میخواد چیزی رو عوض کنه خدا. اگه کسی برگرده بیه خدا چیزی رو عوض نمی کنه که خب اصلا این خدا رو نشناخته. بزرگی خدا به این نیست که چیزی رو عوض نکنه. بزرگی خدا به قادر بودن، قاهر بودنش به این است که هر چرا که بخواهد ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، هر چی رو بخواد انجام میده. این که باید تصمیم تو خدا قبلا بگیری، هر چی که در خلقت پهن کردی و در تشریع وضع کردی یه بار بگی دیگه عوض نکنی. میگه خدا در اختیار ماست. این شد که به این دین جدیدی که بعد رسول الله وضع کردن خبر آسمان را قطع کردن برای مردم. دیگه از آسمان خبری نمیاد. قرآن یه بار نازل شده، در حالی که حضرت فرمودن قرآن هر شب قدر نازل می شود به علم جدید. اینی که من دیشب عرض کردم توحید با نبوت و امامت پیوند مستحکم داره، بیان دیگرش اینی بود که امشب گفتگو کردیم. خدا همواره خداست و رسول خدا همواره رسول خداست، نه 23 سال. اشتباه نکنید، اول و ما خلق الله هست. او وجه خداست، او روی خداست به سوی مخلوقات. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. اگر او نبود خدا به کسی رو نمی کرد، اگر او نبود خدا کسی رو خلق نمی کرد. همه چی به اوست. این میشه دین خدا. دین خدا تراوت دارد، دین خدا زنده است. خدا لعنت کنه اون کسی که قرآن رو بلایی سرش آورد که کسی میخونه فکر میکنه تکراری داره میخونه، در حالی که از امام میپرسیدن که این قرآن چگونه است که ما هر وقت میخوانیم او رو تازه و با تراوت میبینیم. اینو یادتون باشه، کسی داره میپرسه که از امام تعلیم گرفته. دین خدا نماز مغرب عشای امشبش با دیشب فرق داره، با شبهای قبل فرق داره. دین خدا تشریع آن به آن است. دین خدا زنده است، همه چیش زنده است. ارتباط آسمان و زمین برقرار است، حبل خدا قطع نشده است. اون کسی که بعد سقیفه حبل خدا رو قطع کرد و مردم رو برد سراغ دینداری که مستند فقط باشد به اسری نوشته. حالا این بحث که چرا دینو اینجوری طراحی کردن، این بحث بمونه. فقط یه نکته رو اشاره کنم. دینی که متکی به آثار به جای مانده از گذشتگان باشد، این دین قابلیت حمل هر حرفی رو داره، قابلیت هر برداشتی رو داره، الا اینکه چی زورش برسه یا زرنگتر باشه، زودتر بیاد سوار شه، او موفق تره. او حالا میگه قرآن چی میگه، ولی دین خدا این نیست. حتی پیغمبرش هم اینجور نمیگه. ازش میپرسن چی؟ میگه صبر کن ببینم خدای من چی میگه. آمد پیش حضرت یه حکمی پرسید راجع به یه مسئله. حضرت گفتن حکمی نیامده از جانب خدا. گفتن شما یه چیزی بگین. حضرت گفتن مگه من وضع تکلیف میکنم؟ ما انم من متکلفی. خدا تکلیف وضع نکرده، نکرده دیگه. توسعه گذاشته. وقت ببینید اساس دین که تسلیمه، دین که تسلیمه، با این روش جدید اصلا تسلیم دیگه معنا پیدا نمی کنه. اصلا معنا پیدا نمی کنه. شما یه سری متن دستته، اینا رو بالا پایین می کنی، یه فهرستی می گیری ازش، کاراتم تنظیم می کنی و بعد صبح تا شب مشغول می گی دینداری می کنم. لحظه ای نیست که منتظر پیام باشی از جانب امامت که او یه چیزی بگه تو بگی چشم، یه چیز صدای بیاد بگه چشم. این اتفاق توی این مدل دینداری برای کسی نمیفته که مثل زهیر بگه امامت کارت داره، لقمه اینجاست. میشد لقمه رو بذاره دهنش بگه میرم دیگه. زنش گفت امامت داره صدا میکنه، لقمه رو رها میکنه. دین یعنی این، دینداری اینه. من یه عمر تسلیمم که یک لحظه او فرمانی بدهد من در مقام آزمایش نشان بدهم که تسلیمم. خدا لعنت کنه اون کسی که اصلا طعم دین، طعم دینداری و لذت اطاعت رو از مردم گرفت. اطاعت امیرالمؤمنین خیلی لذت بخشه. سختی هم داره، بله سختی داره. و اما برای اینکه بدانید امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن، ائمه فرمودن، قرآن میگوید هر کس که از عبادت خدا سر باز بزند و از اطاعت خداییان رسول خدا و ائمه سر باز بزند، قطعاً در بیعت و ولایت و اطاعت یه طاغوت کسی دیگه خواهد بود. برای اینکه ببینید خب بعد رسول خدا اومدن گفتن آقا رشته آسمان و زمین قطع، هیچ ارتباطی نیست، هر چه از دین بود رسید، تمام شد. خاتمیت و اکمال دین رو به این دانستن که این بسته‌ای که قرار بود بیاد کامل شد، تمام شد. در که اکمال دین یعنی چی؟ یعنی مردم من امیرالمؤمنین رو گذاشتم پیشتون. مگه فرق امیرالمؤمنین با یه نوشته، با یه مجموعه نوشته چه فرقی داره؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه که امیرالمؤمنین به صورت زنده و مرتبط با رسول الله جواب شما رو میده، هر اشکالی داره جواب میده و قولش قول فصله. این قرآنی که بعضی ادعا میکنن همه چی توش هست، درست ادعا میکنن قرآن همه چی توش هست، ولی ببخشید به من و شما چه ارتباط داره؟ میتونیم ازش دراریم؟ اگه میتونستیم که این همه اختلاف نبود که. نه اختلاف بین دو فرقه، تو هر فرقه ای، تو یک فرقه خاص بریم ببینیم علمای اونها نظرشون راجع به مسائلی که از قرآن استخراج میکنن چقدر با هم مختلف. نه، دین خدا این نیست. دین خدا تسلیمه. دین خدا فرستادن یک سری متون مبهمی که حالا اونایی که میخوان مؤمن بشن بیان تو این متون هی دست و پنجه نرم کنن یه چیزی درارن، این که دین نشد که. دین بعد از اونه، دین بعد از این که فهمیدی چی کار باید بکنی، این که اطاعت میکنی یا نمیکنی. دین وارونه شد، واژگون شد، مثلا دیگه دینی نموند. پس توحید حضور خدا در خلقت است، توحید حضور خدا در تشریع و شریعت است. هر کسی در هر ذره از این عالم حضور خدا رو قطع بکنه، این با توحید در تعارضه. ان الله علی کل شیء قدیر. کل شیء میدونین چیه؟ هر چیزی که بتونی تصور بکنی. خدا بر هر چیزی قادره. چیزی که ممتنعه نمیتونی تصور کنی که شیء نیست که. این میشه توحید. توحید خدا این است که خدای متعال تنها حقیقتی است که میتواند به مخلوقش فرمان بدهد و خدا این فرمان را از طریق رسولش و بعد از طریق امامش به بندگانش میرساند. لذا اگر کسی در مقابل فرستاده خدا وایساد گفت من تسلیم محض تو هم، این میشه دین. و اگر این چیزی که گفت راست گفت در مقام امتحان آزمایش دینش پذیرفته شده. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آمدی گفتی تسلیمم، خب امتحانت هم میکنن که ببینن تسلیمی یا نه. این میشه دین خدا. حالا اینکه امروز چجوری میشه این دینو چشید و اینها، این بحث دیگه اینجا ما ادامه ندیم، این بحث مهمیه. فقط اشاره کنم غیر اعمال رسمی روزمره و قرارهایی که داریم برای همه ما گاهی پیش میاد، گاهی پیش میاد. مثلا شما نماز میخواین بخونید تو محیط کارین، حالا مثلا همیشه طبق روال، طبق یه ساعت یا خونه، طبق برنامه نماز میخوندین، گاهی یه دفعه احساس میکنین انگار یکی بهتون میگه مثلا ببین زودتر بلند شو بجم، این دفعه این کارو بکن. یه از درون انگار یه چیزی تو رو دعوت میکنه به بهتر انجام دادن. یه چیزی در وسط اون نزاعی با یه جر و بحث داری میکنی با کسی، یه کسی انگار تو وسط جر و بحث میگه بس کن دیگه، بس دیگه. یه جمله رو جمع کردی که وسط بحث اینو بگی دیگه، حال طرفو بگیری، انگار یکی بهت میگه ببین این جمله رو دیگه نگو. آیون خدا هست، امام زمان هست، امام زمان اولا به من نفس من، تسلط او، حضور او در من و تسلط او بر من از خود من بیشتره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. روایت ذیلش رو ببینید. اگر کسی ناراحت بود، نه تو جمع ما، در بیرون از اینجا ناراحت بود که چرا شما بر ائمه این صفت قائلین، خب بریم بگید رسول خدا که برای تو اولاست از تو به نفس خودت. وقت اینجاست که وقتی آدم میاد تو مجلس امام حسین علیه السلام، میره زیارت امام رضا علیه السلام، توی این جاها شرکت میکنه، حال دلش و اتصالش با خدا آدم احساس میکنه بهتر و قشنگتر و با تراوت و تازه است. خیلی ما احساس میکنیم تو مجلس امام حسین علیه السلام راحتتر توبه میکنیم، قصد میکنیم انسانهای خوبی باشیم، کارهای گذشتمونو کنار بذاریم، قصد میکنیم مجلس تمام شد بریم به فلانی زنگ بزنیم ازش حلالیت بطلبیم. این همش مال این مجلسه. میریم خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام زیارت کنیم، اونجا میبینی یه دفعه 5 دقیقه 10 دقیقه از خیره نشستی داری نگاه میکنی به زندگیت، داری نگاه میکنی این چه زندگیه من دارم میکنم؟ دین خدا زنده است و با تراوت است. خدا لعنت کند که اون مسیری که از اون طریق دین خدا قرار بود به صورت زنده به مردم برسه، اون مسیر رو بس. خدای متعال فرمود یرید الله بکم الیسر، خدا برای شما آسونی خواست و فرمود یسر هو امیر المؤمنین، آسانی اون امیر المؤمنین علیه السلام. خب دوباره توفیق داشته باشیم برگردیم کربلا. اون اتفاقی که تو کربلا مکرر در مکرر شما میبینید این اتفاق افتاده و مکرر حضرت این مطلب رو گفتن، اتصال و انتصاب اهل بیت و لشکر سید و شهدا علیه السلام است به رسول خدا. سید و شهدا علیه السلام مکررن خدا را شاهد میگیرد، با خدا مناجات میکنه، از خدا میگوید، از معاد میگوید. مکرر میگه ما اطرت پیغمبریم، چون این رشته اتصال هست، اونها مشتاق لقاء پیغمبرن. و به لشکر عمر سعد ملعون میگن شما نمی ترسید که به پیغمبر وارد شید؟ چجور جواب پیغمبر رو میدید؟ اونایی که رأس مطهر رو بردن و اون راهب گرفت، احترام کرد رأس مطهر رو و به اونها 10,000 دینار داد، در راه اومدن تقسیم کنن، چی دیدن؟ دیدن شده سفال، شده گل. یه طرفش نوشته وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون. و بعد گفت وقتی نشسته بودن شب داشتن شراب میخوردند و میخندن، این بود بساطشون کنار دیوار اون دیر راهب، دیدن دستی آمد بر دیوار نوشت اترجو امتا قتلت حسینا شفاء اتجدهی یوم الحسابی. بابا پیغمبر زنده است، داره میبینه چی کار میکنی. حضرت میگن شما جواب پیغمبر رو چجوری میخواییم بدید؟ وقتی که سید و شهدا علیه السلام در گودی قتلگاه افتاده، اون ملعون وایساده بهش میگه برو کارو تموم کن، میگه محاله، من از پیغمبر میترسم که بمیرم و این خون ذمه‌اش بر من بمانه در پیشگاه رسول الله. ابی مخنف داره نقل میکنه، از ترماه نقل میکنه، میگه من در واقعه کربلا جزء کشتگان بودم و از زیادی جراحات در میان قتلگاه افتاده بودم، ولیکن در من رمقی بود، بیحال بودم، سوگند یاد میکنم که خواب نبودم. 20 نفر سوار نورانی دیدم که لباسهای سفید پوشیده بودند و بوی مشک و عنبر از آنها به مشام می رسید. وارد قتلگاه شدند. با خود گفتم شاید ابن زیاد باشد آمده بدن حسین را مسله کند. به کشته امام حسین علیه السلام رسیدند. آن که جلو بود نزد حسین علیه السلام نشست، آن حضرت را به سینه چسبانید و با دست به کوفه اشاره کرد و سر پرخون حسین را آورد و به بدن او گذاشت همان گونه که بود. پس عقلم پرید. خوب تأمل نمودم، متوجه شدم این بزرگوار رسول خدا می باشن. وقتی علی اکبر تشنه است، وقتی علی اکبر تشنه است، اون لحظه آخری که پدر رو صدا میکنه میگه این رسول خداست که منو سیراب کرد. وقتی رقیه بر در خیمه می نشیند و از پدر آب طلب میکند، پدر میگوید خدا وکیل منه، انشالله برات آب میارن و تشنگیت برطرف میشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند سلام بر توی پسرم. سید الشهدا علیه السلام جواب داد. حضرت فرمودند یا ولدی قتلوک، عزیز دلم کشتنت. اتراهم ما عرفوک، نشناختن تو کی؟ پیغمبر یه پسر داشت، اونم تو. و من الماء منعوک، نذاشتن آب بخوری، مهریه مادرت به تو نرسید. و ان حرم جدت که اخرجوک، تو رو از حرم جدت از پیش من بیرونت کردن. وای بر آنها. فرزندم آیا خود را معرفی کردی که شاید به تو رقت کنند؟ امام حسین علیه السلام گریستند، فرمودند جد بزرگوار خود را معرفی کردم. آنها گفتند خوب تو را میشناسیم، خوب تو را میشناسیم. سید الشهدا به شمر گفت منو میشناسی؟ گفت آره خوب میشناسم. بگو جدت بیاد به دادت برسه، بگو بیاد سیرابت کنه. آنگاه رسول خدا به آن بزرگوارانی که همراه او بودند رو نمود، خطاب کرد ای پدرم آدم، ای پدرم نوح، ای پدرم ابراهیم، ای پدرم اسماعیل، ای برادرم موسی، ای برادرم عیسی. عرض کردند لبیک یا رسول الله. فرمودند بنگرید بعد از من شقی ترین امتم با عترت من چه کردند. خداوند شفاعت مرا نصیب اینها نکند. پیامبران آمین گفتند، مدت زمانی گریستند و به رسول خدا تسلیت گفتند. آن جناب مشتی از خاک بر می داشت و به سر و محاسن شریف خود می ریخت. خب دیگه واقعه روز ظهر عاشورا به پایان رسید. امام سجاد علیه السلام وقتی خطبه می فرمایند تو مجلس اسارت، می فرمایند وقایع عاشورا رو شما می توانید در خطبه امام سجاد ببینید. هر عبارتش یه واقعه رو بیان می کنه. انا ابن من انتوه که حریمه و صلب نعیمه، من فرزند اون کسی هم که حرمتش رو شکستن و اموالش رو غارت کردن. و انتوه به ماله و صبی عیاله، زن و بچهش رو اسیر کردن، اموالش رو تاراج کردن. انا ابن المذبوح به شط الفرات من غیر زهل ولا تراس، من فرزند کسی هم که در کنار فرات بدون هیچ ظلم و کینه و دشمنی، بدون هیچ جرمی کشته شد. انا ابن من قتل صبرن، من فرزند اون کسی هم که صبرن کشته شده. دیگه اجازه بدین قتل به صبر که تو عرب جاهلی مرسوم بود دیگه اینجا تکرار نکنیم. در زیارت ناحیه مقدسه آمده است و اسرع فرسو که شاردن الی خیامک قاصدن مهم من باکیان، فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و نظر نسرجک علیه ملویا، برزن من الخدور ناشرات و شعور علی الخدود لاتمات الوجوه. در زیارت ناحیه وقتی این فرمایش رو حضرت می فرمایند که دیگه اسب تو بدون سوار برگشت، چون اهل حرم چندین بار صدای اسب امام حسین علیه السلام رو شنیدند که آمد آمد آمد، حضرت می آمدن وداع می کردن، دوباره وداع می کردن. این دفعه هم اسب آمد ولی دیگه سوار نداشت. این قسمت رو باید عاشورا بخونیم ولی من فقط اشاره می کنم. این دفعه اسب آمد سوار نداشت، اسب شرمنده است، اسب خودش جنگیده، اسب خودش زخم برداشته، همه اینا هست، اسب بدون سوار آمده. حضرت وقتی که اینو میفرمایند بعد از این میفرمایند ببینید زن و بچه ریختن بیرون، ما رو پریشون کردن، فریاد میکنن، اینجاست میفرماید و شمر جالسون علا صدره. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خب این اهل حرم که عزت داشتن، گفت می دیدم حضرت زینب هر وقت می خواست بره زیارت امیرالمؤمنین پس و پیش او مردانی بودن، سید الشهدا قمر بنی هاشم، اون موقعی که می خواست سوار بر اسب بشه احترام می کردن، یکی رکاب می گرفت دور حضرت رو می گرفتن، نامحرم نبینه، دختر امیرالمؤمنین، غیرت الله. حالا عصر عاشوراست، این مسلمونایی که اومدن برای جنگ، این سربازای مسلمون ببینین چه میکنن. حمید ابن مسلم میگه به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه میداشت که نبرند و در این باره پافشاری میکرد ولی سرانجام به زور از او گرفتن. آجو علمان بفرمید. فاطمه دختر امام حسین علیه السلام گفت من در خیمه ایستاده بودم، پدرم و اصحاب او را که چون گوسفندان در روز عید قربان سربریده و عریان روی زمین بودن می دیدم، اسب‌ها روی ایشان جولان می دادن. من در اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه می کنن. ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را می زند و می دواند و آنان به یکدیگر پناه میبرند، مقنعه از سر ایشان بر میدارد، علنگوی آنها را میگیرد، فریاد وا جدا، وا ابتا، وا علیا. آیا کسی نیست که دشمن را از ما دور کند؟ فریاد اینها دشت و پر کرده. از مشاهده این حال درم پرید، اندامم بلرزید، از ترس به راست و چپ نظر میکردم و امم ام کلثوم را می جستم که به او پناه ببرم که مبادا آن مرد آهنگ من کند. در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد و به سوی من روان شد، از ترس فرار کردم، گمان کردم از او محفوظ می ماند ولی از قفای من آمد، نیزه به میان دو کتف من زد که به رو افتادم، گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید. قبلا تو اون کوچه باری که همین کار رو کردن، من تا اونجا اسب نمیتونست بیاد، اگه میشد با اسب میامدن. گوشواره از گوش من کشید، مقنعه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد، آفتاب بر سرم میتابید، بیهوش افتادم. چون بهوش آمدم، عمم را دیدم کنار من گریه میکنم.